یا تلویزیون یا شبکه‌های اجتماعی و یا دوستان و خانواده؟
بیشتر الان دوستان و خانواده است.
خب پس باید بیشتر روش کار بشه. حداقل ما رادیویی ها باید توجهمون رو به این قضیه بیشتر بکنیم. خیلی محبت کردین جناب آقای دکتر ابرازی، سپاسگزارم از حضورتون امروز در برنامه پل مدیریت رادیو تهران. آقای دکتر علی ابرازی، مدیر عامل محترم مؤسسه سلامت بنیاد علوی، به وجود شما و همکارانتون و همه دستاندرکاران که گروه بسیار بزرگی حتما هستند، گروه های جهادی، گروه های پزشکان، خسته نباشید میگیم، خدا قوت میگیم، ازتون تشکر میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم.
من واقعا جا داره تشکر کنم از همکاران شما و مدیر برنامه جناب علی که واقعا به این بحث اهمیت دادید و امیدواریم که حالا حداقل از طریق این برنامه خانواده‌ای که واقعا نیازمند هستن بتونن در واقع با ما ارتباط بگیرن و بتونیم با شرمندون نباشیم و خدمت خوبی به اینا بدیم.
درود بر شما، محبت دارین. امروز در این برنامه بنده آوید بزرگی به عنوان مجری در خدمت شما بودم. کارگردان هنری امروز برنامه‌مون جناب آقای علی ریاحی پور بودن، صدا بردار محترم جناب استاد مجید آینه، مهندس فنی خانم مریم عبالخیریان بودن، سردبیر و تهیه کننده پل مدیریت جناب آقای دکتر اکبر محمدخانی. بسیار سپاسگزارم، از خودتون مراقبت کنین. متشکرم که پل مدیریت امروز رو از رادیو تهران شنیدید و خدا نگهدارتون باشه.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، تنها نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌بافت و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
Was likely to pursue his own aims in disregard of you.
هیچ فراموش نمی‌کنم. امروز این باشگاه نوشته بودم. یک طرف ورود برای ایرانی قدغن، یک طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفقودان، آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی، کلاه فرنگی.
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
یعنی آمریکایی‌ها اومده بودن، سرمایه گذاری کرده بودن، شرکت‌های کوچک آمریکایی بود، چون استاندارد اویل شریک بود با شرکت نفت انگلیس و ایران. اینا اومدن در مواد مختلف، خیلی جالبه، 32 ماده تنظیم کردن. کار تموم میشه، قرار میشه نفت شمال رو بدن به کی؟ بدن به شرکت آمریکایی.
به نام خدا، سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوسته کلاه فرنگی. ایران و ایالات متحده امریکا پس از گذشت 3 قرن از کشف امریکا با هم آشنا شدند. در آغاز قرن 19 هم نخستین ایرانی به صورت اتفاقی به قاره امریکا گام نهاد و 2 دهه پس از این واقعه ارتباط ایران و ایالات متحده با ماهیت فرهنگی، آموزشی و دینی آغاز شد. استاد خسرو معتضد دوران پهلوی و روابط پهلوی با سایر کشورها را روایت میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز، یکی از مسائلی که باعث می شد ایرانی ها روی به خارجی ها بیارن مسئله نبود اطلاعات تکنیکی و اطلاعات علمی و اطلاعات اداری و صنعتی در کشور بود. این بود که ما از زمان عرض شود که فتلیشای قاجار 67 افسر فرانسوی به ایران اومدن و اینا مستشار ارتش ما شدن، خدماتی هم کردن، برای ما 30 تا توپ ساختن، 24 هنگ 1000 نفری، هشون منظم با لباس یونیفرم شبیه هم، یک نواخ تربیت کردن، سوار نظام تربیت کردن. بعدم یک دفعه ناپلئون ما رو رها کرد و ما رو در زیر چنگال روسیه تزاری باقی گذاشت. سپس انگلیسی ها اومدن. انگلیسی ها خیلی مشتاق بودن بیان و وارد قلمرو ایران بشن. اون موقع هم با روسا می جنگیدن، چون روسا متحد ناپلئون بودن. بعد از مدتی بین ناپلئون و روسا اختلاف افتاد و انگلیسی ها متحد روسیه شدن. بازم ما رو رها کردن و رفتن. متاسفانه همیشه ما چون دنیای جدید یک دفعه فرا رسیده بود و ما آشنا نبودیم، احتیاج داشتیم به مستشار، که مستشار از خارج بیاریم. یکی از اولین گروه های مستشار که به ایران اومدن در سال 1301 بود که عرض شود که دولت ایران، مجلس شورای ملی به دولت اختیار داد 8 نفر متخصص مالیات، یعنی کسانی که بتونن مالیات بگیرن، مالیه رو تبعه دولت عرض شود آمریکا رو به ایران بیارن. یه مستر میلیسپو بود آوردن، چون قبلا مورگان شوستر آدم خوبی بود، یعنی آدمی بود که به ایران علاقه داشت. روسا بیرونش کردن با کمک انگلیسی‌ها. دولت ایران در 1301 دکتر آرتور میلیسپو رو که متخصص ادبیات بود، من نفهمیدم اینه چرا آوردن کردن رئیس کل مالیه ایران به مدت 5 سال. ایشون اومد در ایران هر سال 15,000 دلار حقوق می گرفت. توجه می کنید، خانه و اساسی هم بهش دادن و سال بعد قرار شد دولت برای ایشون تهیه خانه بکند یا مبلغ 3,000 دلار بر حقوق ایشون اضافه کنه. هرچود که میلیسپو قانونش خیلی مفصله، در فهرست قوانین ایران آورده شده. ایشون فقط تعهد کرد بود از مداخله در امور مذهبی، سیاسی و تصدی کسب شخصی و مکاتبه با مأمورین خارجی اجتناب کنه. ایشون رئیس کل مالی ایران شد. یه کارهای خوبی هم کرد دوره اول. یکی از کارهای خوبش این بود که فرست مالیات خزعل رو در آورد. شیخ خزعل 4 میلیون تومان به دولت ایران بدهی داشت و 100,000 تومان بیشتر نداد، چون همه رو خورده بود. ایشون آدم عیاشی بود و اغلب میرفت بیروت، از اونجا وسایل خوشی و ارکست و انواع عرض شود که مواد نوشیدنی و آشامیدنی و کشیدنی رو با خودش می آورد. یک جایی هم بود به نام فیلیه. میلیسمو یکی از کارهای خوبش این بود که ایشون رو وادار کرد که فرست بدهی‌های دولت رو بپذیره که چقدر به دولت بدهی داره، و چون نتونست طلبش رو بده بعدا مقدمات خلع ایشون از مقام امارت محمره یعنی خرمشهر فراهم اومد. یک قانون دیگه گذشت در 20 شهریور 1301، مستر الی، مستر مکاسکی، مستر گور، مستر بگار، مستر میچل، مستر مور، مستر مک‌کورماک، مستر گارد اینا رو دولت استخدام کرد که بیان و در اداره امور مالی ایران به دکتر میلیسمو همکاری کنن. ببینید ما چقدر مشکل داشتیم. در سال 1301 دولت ایران دکتر ریان اینو برای اصلاح امور بلدیه یعنی شهرداری تهران با حقوق سالانه $10,000 استخدامش کرد. قرار بود خانه و اساس مستخدم مزبور رو دولت ایران تهیه کنه. به دولت اختیار داده می شود یک نفر مهندس بلدی که دکتر ریان از اتباعی دول متحده آمریکا انتخاب می کند با $4,000 حقوق کند. یک نفر عضو که دکتر مشارالعلی برای کمک خود معین می کند با $3,000. دکتر جونز هم آوردن استخدام کردن که فقط ببینید از دولت آمریکا نبود، از فرانسه هم ما جوزف مونا را آوردیم برای رئیس مؤسسه انستیتو پاستور. موسیو لوباش آوردیم، فرانسوی بود. موسیو پرنی را آوردیم مستشار وزارت عدلیه باشه. ترسینسکی را آوردیم به سمت مهندسی متخصص راهن آذربایجان. موسیو ایمیل پرو و موسیو شویای بلژیکی را آوردیم برای پستخانه. موسیو وستال آوردیم برای ریاست نظمیه. ببینید کشوری که عرض شود که متخصص نداره، دانشگاه نداره، فارغ التحصیل نداره، ناچار به دیگران عرض شود که مراجعه کنه. آقای قوام السلطنه همیشه طرفدار آمریکا بود، یعنی میگه آمریکایی‌ها نظری تو ایران ندارن. یک نفت شمال ایران رو که دست نخورده بود، یعنی قسمت‌های آذربایجان و مازندران و گیلان و گرگان و خراسان رو به یک شرکت کمپانی معتبر آمریکایی اتازونی، اسم اتازونی بهش میگن یعنی آمریکا، در 23 خرداد 1302 واگذار کرد. مجلس شورای ملی تصویب می نماید که برای استخراج نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی در قسمتی از مملکت ایران که عبارت است از خراسان و آذربایجان که اردبیل هم جزء آن ایالات محسوب می شود و 2 ولایت از 3 ولایت شمالی واقع در سواحل بحر خزر، گیلان و مازندران و استراباد امتیازی در حدود و بر طبق اصول زیر که حالا نوشته اصولش چیه به آمریکایی‌ها بدن. این قرار بود تموم بشه، یعنی آمریکایی‌ها اومده بودن سرمایه گذاری کرده بودن، شرکت‌های کوچک آمریکایی بود، چون استاندارد اویل شریک بود با شرکت نفت انگلیس و ایران. اینا اومدن در مواد مختلف، خیلی جالبه، 32 ماده تنظیم کردن، کار تموم میشه، قرار میشه نفت شمالو بدن به کی؟ بدن به شرکت آمریکایی، یک شرکت کوچک آمریکایی که یک کنسرسیومی ترتیب داده بود. در همین جریانی که انگلیسی‌ها ماجرای ماجر اینبری رو راه میندازن، خود انگلیسی‌ها تکذیب میکنن، میگه آب ما مربوط نبود، تعصب مردم ایران بود. ماجر اینبری رفته بود عکس بگیره از اون به اصطلاح سقاخونه خیابانی که در تهران بود، خیابان سقاخونه در قسمت غرب تهران نزدیک خیابان نادری که الان اسمش شده خیابان جمهوری اسلامی. تقصیر خودش بود، ولی معاون همین ماژور ایمبری یه نفر آمریکایی بود که قبلا در سفارت انگلیس خدمت میکرد. بعدم مصطفی فاتح با موتورسیکلت اون نزدیکی میچرخید. بنابراین با کشته شدن ایمبری آمریکایی‌ها اعلام میکنن ما دیگه حاضر نیستیم در ایران سرمایه گذاری کنیم. یه واقعی جالبتر براتون میگم. در 1315 دوباره یک کمپانی آمریکایی میاد شرایط خیلی خوبی فرض میکنه که من میخوام در ایران در نفت بلوچستان که دولت انگلستان و شرکت نفت انگلیس در اونجا حقی نداشت کار بکنم، اکتشاف بکنم. بلوچستانم نزدیک دریا بود دیگه، یعنی مشکلی که سابقا داشتن، شما هر زمانی که میخواستید اکتشاف نفت بکنید شرکت نفت انگلیس میگفت انحصار لوله کشی با منه. زرنگ بودن. در 1901 این به اصطلاح قانون گذرونده بودن این امتیاز، و بیچاره مظفرالدین شاه امضا کرده بود. حالا اینا میخواستن تو بلوچستان نفت استخراج کنن، خودشون لوله کشی کنن. در اینجا هم داور خودکشی میکنه. خیلی عجیبا وزیر دارایی 10 روز قبل از که خودکشی بکنه این قانون رو در بهمن 1315 به تصویب مجلس میرسونه. اسم شرکت هم از شرکت امیرانیان، یعنی آمریکا ایران، هیچی خودشو میکشه. میگن به گوش رضا شاه رسیده بود که انگلیسی ها ناراضیان، بهانه کرد گفت چرا گندم به تهران نمیرسه، چرا گندم به خراسان نمیرسه. زمستان بود و برف بود، سرما بود، اون موقع هم که گریدر نبود، این وسایل جدید نبود، باید عمله ها یعنی دهقانان رو وادار میکردن بیان جاده رو پاک کنن، جاده رو از برف پاک کنن، دوباره جاده برف میمد، یخ میبست. گندم به مشهد نرسیده بود، به تهران نرسیده بود. رضا شاه صداش میکنه میگه برو بمیر، تو چقدر بیلیاقتی. این بیچاره هم آدم ساده ای بود، خیلی آدم تحصیل کرده ای بود، 11 سال در سوئیس درس خونده بود، یه آدمی بود از طبقات پایین، رسیده بود به وزارت، وزارت دادگستری ما رو این درست کرده بود. بعدم بردن وزارت دارایی، خودشو با خوردن تریاک، تریاکو با آب قاطی میکنه و خودشو میکشه. بنابراین باز هم آمیرانیان از ایران میره، یعنی دیگه آمریکایی‌ها رو دومشون رو قیچی میکنن. ولی چند سال بعد به خاطر جنگ جهانی دوم آمریکا وارد ایران میشه، همه کاره ایران میشه، یعنی میشه ارباب ما تا 1357. خدا نگهدار شما باد.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز، کوی فراز، برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. دومین همایش ملی مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای با مشارکت دانشگاه جامعه علمی کاربردی برگزار شد. در قسمت قبل صحبت‌های دکتر حسین بلندی، رئیس دانشگاه جامعه علمی کاربردی رو در این همایش شنیدید. در این قسمت صحبت‌های دکتر غلامرضا زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت رو در همایش ملی مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای بشنوید.
خب حقیقت هم صحبت کردن در محضر اساتید ارجمند زیره به کرمان بردن هست، ولی همه بزرگواران مستحضر هستند که یکی از شاخصه های اصلی توسعه یافتگی هر کشوری بحث مهارت و مهارت افزایی هست و داشتن نیروی کار به معنی عام، نیروی کار مهارتی، نیروی کاری که بتواند گرهی را از مجموعه باز بکنه، بسیار حائز اهمیت و میتونه به عنوان یه شاخص اصلی توسعه لحاظ بشه. من به صورت یه سری کلیدواژه‌های وارد بحث اصلی میشم و نکاتی رو که مورد نظرم هست اون نکات رو عرض میکنم، ضمنی که لابلای این خوب اطلاعاتی رو از دانشگاه ملی مهارت تقدیم حضور شما خواهم کرد. ببینید، مهمترین دلیل برگزاری این همایش رو من تو این جمله اول تقدیم شما میکنم که یه عدم انطباقی وجود داره بین شایستگی هایی که فارغ التحصیل ما، دانشجوی ما در طول دوره تحصیل کسب میکنه با آنچه که نیاز هست در بازار کار. من جلوتر یه اصفایه بکنم، این کلمه بازار کار یا این دو کلمه بازار کار رو مداوما تکرار خواهم کرد و اون هدفمند هست. به این لحاظ که ما تمام تلاش ما در دانشگاه ها و انتقال علوم به دانشجویان این هست که نهایت این اثرات رو در جامعه مشاهده بکنیم، و جامعه رو یه مترادف اسمی براش گذاشتم، جامعه هدف ما ها بازار کار. این قبیل همایش ها خیلی کمک میکنه برای اینکه ما این فاصله که ایجاد شده، اون عدم انطباقی که وجود داره رو، راهکاری رو پیدا بکنیم و همت بکنیم در اون جهت. در همین خصوص یه راهکار پیشنهادی این مثلثی هست که تقدیم حضور شما میشه: مهارت افزایی، هدایت شغلی، صلاحیت حرفه‌ای. چنانچه ما به هر کدوم از اینها به صورت مستقل بپردازیم، مجدداً راه رو اشتباه پیمودیم و در مسیر نتیجه مورد نظر رو حاصل نخواهیم کرد. اما اگر به این سه عنصر، به این سه کلید واژه، به این سه اصطلاح به صورت یه سیستم نگاه بکنیم، سیستمی که داره هر کدوم از این عوامل اینتراکشن هایی رو همدیگه اعمال میکنه و مداوما خودشو در حال بازسازی داره، یه مهارت افزایی، تصمیم میگیریم، آموزش هایی رو شروع میکنیم، بعد به مجاورت اون هدایت شغلی رو داریم انجام میدیم که برای فارغ التحصیل ما مشخص باشه کجا مشغول به کار میشه. اما باید از همه این روندهای فیدبک رو دریافت کنیم و این فیدبک دوباره منجر بشه به این که ما مهارت افزاییمون رو اصلاح بکنیم، نحوه اجرای آموزش اونو، هدایت شغلیمون رو اصلاح بکنیم. همه این اصلاحات هم در جهت بهبود و به عبارت امروزی به روز رسانی خواهد بود. تجربه خیلی خوب دانشگاه ملی مهارت فنی حرفه‌ای قبلی داشت، در چند سال گذشته تفویض اختیاری از طرف وزارت علوم به این دانشگاه شد و مبنی بر چی؟ مبنی بر در واقع برنامه ریزی درسی، یعنی اون شورای عالی برنامه ریزی درسی این تفویض اختیار رو به دانشگاه داشت که آقا تو خودت بشین مبتنی بر بازار کار و سرفصل‌های درست رو اصلاح کن، حتی دروس یه رشته رو اصلاح کن. و دانشگاه هم در این شوراش با اختیاراتی که داشت بخش صنعت رو، صنعت معنی عام قضیه، بازار کار رو دخیل میهد، یعنی یک عضو شورای برنامه‌ریزی دانشگاه عضوی بود که از صنعت میومد و اون میگفت که آقا من تو درس مثلا برق صنعتی این نیاز رو دارم. کار بسیار ارزشمندی بود. تأثیر میذاره در چی؟ در نهایتاً در اشتغال فارغ التحصیلان ما. بنابراین ما یه توصیه داریم در بخش مهارت افزایی، میگیم سرفصل ها، برنامه های دوره های مهارت افزایی در قالب اون شایستگی های تخصصی و مشارکت کنسرسیومی، اینها بیاد یه استاندارد سازی بشه، کد بگیره و یه روش معقولی مبتنی بر صلاحیت حرفه‌ای ادامه پیدا بکنه.
شما شنونده صحبت‌های دکتر غلامرضا زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت هستید.
مخاطب من مسئولین وزارت علوم تو در این اسلاید هستن. دانشگاه اشراف دارید، استاد بنده هستید. دانشگاه ملی مهارت حدوداً 800 عضو هیئت علمی داره. 180 دانشکده داره. 120 نقطه جغرافیایی، یعنی 120 شهر این دانشگاه استقرار داره. بیش از 3400 کارگاه و آزمایشگاه مشغول خدمت رسانی به آموزش این دانشگاه. اینا را یک قرده با تو معنی نگفتم برای اینکه این دانشگاه در پهنه کشور این آمادگی رو داره که اون دوره‌های کوتاه مدت مهارت افزایی رو برای دانشگاه‌های دیگه برگزار بکنه. کار این دانشگاه و دانشگاه‌های دیگری که مسئول آموزش مهارت هستن همینه، یعنی میتونه یک کمک حال باشه برای مثلا دانشگاه علم و صنعت، مثلا برای دانشگاه سیستان و بلوچستان. یعنی هر کدوم از این دانشگاه‌هایی که شما ملاحظه بفرمایید کنار دستش می‌بینید که دانشگاه ملی مهارت یه شعبه‌ای داره و کارگاه و اساتید. بیش از 20,000 نفر از مدرسین ما که دارای صلاحیت‌هایی هستند که از ما گرفتند مشغول تدریس هست. ما خیلی خیلی شایق نیستیم که تعداد اعضای هیئت علمی اونو زیاد بالا ببریم. ما بیشتر از چون استاد مهارت میخوایم که این اقدام رو انجام بدیم. یه مجوزی ما یه تجربه داریم از ارتباط با صنعت گرفتیم که اینجا تشکر میکنیم از آقای دکتر سیف، خیلی کمک کردن برای این قضیه. تو 5 استان ما واحدهای این در رابطه کلید واژه دومی هستا، یعنی هدایت شغلی، واحدهای مشاوره و هدایت شغلی رو راه اندازی کردیم. یه آماری هم اینجا تو همین 5 استان و همچنین غیر رسمی سایر استان ها فعلا در شروع کار هست که 15,600 نفر تا الان اومدن و هدایت شغلی گرفتن. از ابتدای ورود دانشجو به دانشگاه تا انتهای فارغ التحصیلیش و هنوز بگم تا اشتغالش، یعنی این مشاوره تا مرحله اشتغالش ادامه داره. این منجر به چی میشه؟ در وهله اول منجر به اعتماد به نفس این دانشجوی ما که داره آموزش مهارت میبینه و نمونه ای رو مشاهده میکنه که از صنعت اومده و به زبان خیلی خیلی ساده میگه من میتونم اونطوری باشم. بنابراین این وضع هم در این دانشگاه با این شکلی خدمت شما عرض کردم شکل گرفته است. کلید واژه سوم صلاحیت حرفه‌ای هست. حرکتی که دانشگاه ملی مهارت انجام داده اینه که در خرداد ماه امسال مجوز موقت صلاحیت آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای رو از سازمان امورداری استخدامی دریافت کرده. در مهر ماه، یعنی در 1 ماه 20 روز گذشته، این مجوز تبدیل به مجوز قطعی شده و بنابراین این دانشگاه ملی مهارت در واقع امین و طرف قرارداد، به نوعی قرارداد سازمان اداری استخدامی برای برگزاری این آزمون‌های صلاحیت در آینده نزدیک، بسیار نزدیک، الکترونیکی میکنه. این فرایند رو، این سیستم رو کاملا الکترونیکی میکنه که حالا خدای ناکرده مثلا اعمال نظر و سلیقه شخصی هم در برگزاری این آزمون‌ها دخیل نباشه و این قابلیت هم الان در این دانشگاه وجود داره که در واقع تشخیص دهنده اینه که صلاحیت های دانشجویش رو در دانشگاه کسب کرده، اومده 1 سال هم به عنوان نیروی پیمانی در یه مجموعه مشغول کار بوده، حالا میخواد رسمی بشه، آیا صلاحیت های لازم برای این شغل و این کار رو در مجموعه اداره خودش، شرکت خودش، سازمان خودش پیدا کرده یا نکرده. یه مدلی را هم علاوه بر این سنمونه به عنوان یه تجربه خدمت دوستان معرفی میکنیم که این مدل نوین ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه تحت عنوان کنسرسیوم های مهارت آموزی و اشتغال هست. این کنسرسیوم ها کنسرسیوم های 3 جانبه هست، به این شکل بین دانشگاه، دولت، من دولت معنی عام قضیه، حالا توی شهرستانی میشه استانداری، جای استانداری، جای فرمانداری و غیره، اونایی که دغدغه اشتغال و اینا رو دارن، و بخش خصوصی، و بازم دوباره بگم بازار کار. بین این ستا این کنسرسیوم ها منعقد میشه و ما منعقد کردیم اینو و 3 نوع اشتغال پذیری در واقع نتیجه اجرای این کنسرسیوم خواهد بود. یکی تأمین نیروی انسانی به هنگامه. یعنی چی؟ یعنی این که ما این صنعت رو معنی عام قضیه، حالا بخش خدماتش، بخش کشاورزیش و غیره، میاد و میگه آقا این دانشجویی که تو فارغ التحصیل کردی با همین ویژگی رو من میخوام. چند نفر میخوام؟ 50 نفر میخوام، 100 نفر میخوام. براش تأمین میشه، هدایت شغلی صورت میگیره، معرفی میشه به صنعت. دومین نوع اشتغال پذیری تأمین نیروی انسانی شایسته و صلاحیت محور مطابق اون چیزی که این شخص میگه. میگه این نیرویی که شما فارغ التحصیل کردی، این دانشجویی که فارغ التحصیل کردی این ویژگی‌ها رو داره، اما من میخوام میگم این ویژگی‌ها به این شکل داشته باشه. خب این دومین نوع هست. و سومینش که خیلی اهمیت داره این است که اشتغال پذیری از نوع سوم تأمین نیروی انسانی به صورت سفارش محور و بورسیه. بورسیه یعنی سفارش فارغ التحصیل، یعنی میگه این من ایشونو بورس میکنم، پرداخت هزینه هم دارم، اما این ویژگی ها باید خروجیش باشه. این در شکل سوم این کنسرسیوم هست. امید این که این حرکت ها گام مؤثری در جهت رفع بیکاری و اشتغال هرچه بیشتر فارغ التحصیلان باشه.